اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پلیس سریلانکا روز یکشنبه داخل مسجد شد که به عنوان مقر گروه ملی توحید جماعت از آن استفاده می شد. این گروه متهم است که حملات مرگبار بر هتل‌ها و کلیساها در چندین شهر در سریلانکا را در روز عید پاک مسیحیان طراحی و عملی کرده است. به دنبال این حملات، مقامات مسیحی سریلانکا روز پنجشنبه اعلام کردند که کلیساهای کاتولیک این کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. از جانب هم، مایتریپالا سیریسینا رئیس جمهور سریلانکا با صدور یک فرمان اضطراری پوشیدن حجاب صورت را برای زنان مسلمان در آن کشور منع کرد تا از این طریق بتوانند با آسانی چهره ها را شناسایی کنند. در دومین طوفان یا سایکلون طی 6 هفته در موزمبیق تا حال حداقل 5 نفر کشته شده و 160 هزار نفر دیگر در شمال آن کشور با خطر مواجه شدند. مقام ها در موزمبیق به مردم هشدار دادند که به ساعات مرتفع تر بروند تا از خطر سیلاب ها و لغزش زمین در امان باشند. تا حال بیش از 3000 خانه در اثر طوفان کنت در آن کشور ویران شده و بیش از 18000 نفر دیگر بی خانمان شدند. این طوفان قبل از آماج قرار دادن موزمبیق جان 3 نفر را در جزیره کوموروس گرفت. یک ماه قبل طوفان آیدی در موزمبیق، زیمبابوه و مالاوی بیش از 1000 کشته به جا گذاشته بود. نتایج منتشر شده از انتخابات پارلمانی زودنگام در اسپانیا حاکی از پیروزی حزب سوسیالیست حاکم بدون دستیابی و اکثریت مطلقه آرا است. بر اساس نتایج این انتخابات که در روز یکشنبه برگزار شد، نمایندگان ووکس، حزب راستگرای افراطی و نوظهور، برای نخستین بار به پارلمان این کشور راه یافتند. این اولین بار است که 5 حزب اسپانیا هر کدام درصد قابل توجهی از آرا را به دست آوردند. با گزارش متخصصین امور صحت عامه، تمام کسانی که در امریکا ده‌ها سال قبل واکسین ضد سرخکان را تطبیق کرده بودند، شاید به یک دور دیگر این واکسین نیاز داشته باشند. سرخکان در سال 2000 در سراسر امریکا از بین رفته بود. اما با گزارش مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده، حدود 10% از 695 قضیه تایید شده سرخکان که در این اواخر در امریکا شیوع یافته است، قبلا واکسین شده بودند. کارشناسان میگویند کسانی که در معرض این مرض قرار گرفته و یا به خارج سفر میکنند، باید تاریخچه واکسین های خود را بررسی کنند. به گفته مرکز کنترل و وقایه امراض امریکا، یکی از علل شیوع دوباره این مرض بسیار ساری، اطلاعات و تبلیغات نادرست در مورد واکسین و امتناع والدین از واکسین شدن کودکانشان می باشد. یک مرد فرانسوی که 4 ماه را در داخل یک بیرل ویژه برای گذشتن از بحیره اطلس سپری کرده است، به مقصد خود رسید. جان ژاک سوین 72 ساله در صفحه فیسبوکش نوشت که بعد از سپری کردن 122 روز و 9 ساعت با این بیرل که نه بادبان دارد و نه انجن و فقط به وزش باد وابسته است، با طی مسافه 4800 کیلومتر از جزایر کاناری به کارابیان رسیده است. و فیلم انتقام جویان پایان بازی طی 72 ساعت بعد از آن که در پرده سینماها ظاهر شد، با درآمد 350 میلیون دلار در فروشات تکت ها در امریکا و 2.1 میلیارد دلار در سراسر جهان، رکورد بزرگترین افتتاحیه را از آن خود کرد. این فیلم که بر پایه شخصیت های گروه انتقام جویان از شرکت مارول کامکس ساخته شده است، توسط استدیوی سینمایی والت دیزنی توزیع گردیده است. فیلم انتقام جویان یا پایان بازی که به انگلیسی با آن Avengers Endgame میگویند، 22مین فیلم در دنیای سینمای مارول است که در آن بازیگران زیاده که اکثر آنها در فیلم‌های قبلی دنیای سینمای مارول حاضر بودند، نقش‌های قبلی خود را تکرار کردند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. به امید صحت و سلامتی شما میپردازیم. بعد تقدیم گزارش ها و ما رویا زمانی هستم. ساختار و تشکیلات محکمه کودکان در کشورها متفاوت می باشد. در بعضی کشورها محاکمه های عادی صلاحیت رسیدگی به تخلفات کودکان را دارا می باشد و در بعضی کشورهای دیگر محکمه خاص کودکان موجود می باشد. در رابطه به این که محکمه کودکان در افغانستان چگونه بوده و جرایم آنان چگونه بررسی می شود، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با نجیب الله ببرک زی مسئول بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده است که اینک این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
جناب ببرک زی صاحب، عوامل پیچیده و مختلف روانی، خانوادگی و اجتماعی وجود دارد که کودک ها را به خلاف رفتاری سوق می دهند. آیا برای رسیدگی به خلاف رفتاری و سرپرستی کودک های زیر سن در افغانستان محکمه خاص وجود دارد؟
همه قسمه که شما گفتید، متاسفانه گروپ های آسیب پذیر بسیار زیاد در افغانستان وجود دارد که در حدود 23-90 گروپ آسیب پذیر است. اطفالی که تخلف میکنن یکی از گروپ های آسیب پذیر است که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال بسر میبرن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر ماه یک بار از تمام مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان نظارت میکنه، از نزدیک وضعیت از اونا را بررسی میکنه.
در بعضی کشورهای جهان، مثلا در ایتالیا، محکمه خاص کودک به ریاست خود قاضی کودک با حضور دستیارایش هست، با حضور روانشناس هست، جرم شناس هست و علوم تربیتی وجود داره. چقدر محاکم افغانستان از این مزایا برخوردار است و قاضی میدانه که در هنگام بررسی تخلف کودک این متخصصین با خود داشته باشه؟
در افغانستان خوشبختانه بعد از اینکه قانون تخلفات اطفال نافذ است، در شهرهای بزرگ در تمام، بلکه در تمام افغانستان که شاید در تعداد از ولسوالی ها والا ولسوالی دوردست نباشند، ولی در اکثریت ولسوالی ها مناطق که اطفال در وجود تخلف میکنند محکمه میزند. محکمه اختصاصی اطفال وجود دارد، محکمه استیناف اطفال وجود دارد، ای اطفال در وجود محکمه میشه، ولی متخصصین امور شاید بعض موارد کوتاه بیایم که برای شما بگیم که همه متخصصین در وجود باید باشه که اینا چیز شوند، ولی افغانستان متحد به کنوانسیون حقوق اطفال و به پرنسیپل یا اصول بیجینگ و اصول توکیو که اینا مشخص برای جوانان محروم از آزادی است، برای جوانانی که آزادیشان سلب میشه کدام گفتار ایجا باشه، کم و روانشناس قاضی محکمه بسیار کوتا بسیار عادلانه و حجز اطفال روان کردن از اینا به مرکز اصلاح و تربیت آخرین رای حل و برای کوتاه‌ترین مدت باید باشه.
تازه ترین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه بر رسیدگی به تخلفات و سرپرستی و محل نگهداری کودکان زیر سن چی بوده؟ میخوایم از زبان شما بشنویم چی پیشرفت های صورت گرفته در یک قسمت نسبت به گذشته؟
پیشرفتی است که قاضی های مشخصه که برای اطفال است و برای محکمه اطفال است وجود دارد. در اکثر ولسوالی ها قاضی و محکمه خاص اطفال است. پیشرفت دیگه که قانون تخلفات اطفال وجود دارد. پیشرفت دیگه که نام دارالتدریب و مرکز اصلاح و تربیت اطفال چیز شده و اصلاح تغییر یافته. پیشرفت دیگه که کود جامعه اطفال یا چایلد اکت به اصطلاح ساخته شده و در پارلمان است که در او بسیار گپای دیگه است برای اطفال. قاضی ها میدانند که تخلفات اطفال یعنی سلب آزادی اطفال باید آخرین راه حل باشه، راه های بدیل حج سرش کار میشه که اینا را مثلا دور از آغوش والدین نبرن و اینا را مثلا به شخص امین سوم، به یک مرکز دیگه برای اقارب دور یا برای والدینشان با تضمین ملک قریه و مولوی صاحب علمای کرام اینا سر ریز پا کار است. یعنی پیشرفت‌های بسیار زیادی وجود داره، ولی تعمیرای استاندارد که در 34 ولایت افغانستان با حداقل معیارای قبول شده باشه که در اوج مسئله تعلیم و تربیه مسئله
نگرانی کمیسیون حقوق بشر از چی هست در رابطه با کودکای زیر سن؟ بله،
زمانی که تعمیر استاندارد مرکز اصلاح و تربیت وجود نداشته باشه، دیگه خطرات از استفاده سوء هم متصور است. در اینجا مثلا اطفال که فارغ میشن، اطفال متکرر از تخلفات هم متصور است که باز تخلف بکنن. زمانی که معلم روانشناسی، زمانی که استاد که ادغام مجدد میکنن، زمانی که مکتب از اونها مثلا یک طفل از 12 تخلف کرده 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال، اگه این درسای مثلا 11 یا 13 یا هر سنف که سیر منظم در اوجه نخوانه، پس امکان بده به مکتب منظم برای زی که اگه از تعلیم و تربیه باز مانه دلسرد میشه، تعلیم خود از دست میته، مثلا بی علاقه میشه. این خطراتی است که متصوره صورت محکمی از اونها اگه مثلا یک مقدار سریع شوه، یک مقدار مردم های مسلکی باشه، تعلیمات حرفه‌ای باشه و پیشنهاد دیگه است که اگر تعمیرای استانداردی که برای دخترها و پسران متخلف ایجاد شود با مسئولین مسلکی که بیشتر مسلکی باشند، در ما رابطه با اونا باید دانش از استانداردهای قبول شده از ایره بفهمند، مطابق کانونشون حقوق اطفال، مطابق اصول جوانان محروم از آزاری بهتر خواهد بود. ولی
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
باز بین رفتن خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش، آزمون بعدی برای بسیاری از کشورها رسیدگی به صدها کودک این گروه است که در کمپ‌های پناهگزینان کردی در شمال شرق سوریه باقی ماندند. به گفته فعالان حقوق بشر و کارشناسان، این کودکان از مردهایی که از خارج به داعش پیوسته بودند و از مادرهای سوری می باشند با آینده نامعلوم روبرو هستند. صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. این وضعیت در حال رونما شده است که نیروهای دموکراتیک سوری با حمایت ایالات متحده آمریکا پیروزی کاملشان را علیه داعش بعد از درگیری‌های شدید در منطقه باغوز در ماه مارچ اعلام کردند. این عملیات منجر شد تا هزاران تن به کمپ موقت پناهجویان الهول پناه ببرند که قبل بر این محل زندگی غیر نظامیان فراری بود. در این عملیات همچنان جنگجویان داعش همراه با خانواده‌هایشان دستگیر شدند. از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر می دهد که مسئولین این کمپ 10,000 همسر جنگجویان داعش را همراه با کودکان زیر سن 12 سالشان را که 65% این گروه را تشکیل می دهند در یک منطقه جداگانه این کمپ جا دادند. هانا گریک، پژوهشگر در مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه، به صدای آمریکا گفت کسانی که شامل این گروه هستند متولد از پدران جنگجوی خارجی و مادران سوری می باشند و هنوز مشخص نیست که تابعیت این کودکان با کدام یکی از والدین تعلق می گیرد. او افزود که این وضعیت آزمون بزرگ برای پیش برد اهداف اجتماعی این کودکان می باشد، زیرا آنها با داعش ارتباط دارند. خانم گریک علاوه کرد که بسیاری از این کودکان اراده قوی برای شهروندی در کشورهای پدریشان را ندارند. در همین حال قانون شهروندی سوریه نیز اجازه نمی دهد تا درخواست شهروندی بر اساس هویت مادر صورت گیرد. خانم گریک استدلال می کند که حتی اگر این قانون در سوریه اصلاح شود و با آنان شهروندی اعطا شود، باز هم بسیاری از کودکان که ویژگی های فیزیکی پدرانشان را به ارث بردن، باعث می شود تا آنان را به حیث بیگانگان مشخص سازد. بسیاری از فعالان در سوریه بر علاوه رسیدگی مسائل مشکلاتی که گروه داعش باقی ماندند، برنامه هایی برای مقابله با این مشکل را نیز سازماندهی می کنند. یک از کمپاین ها زیر نام شوهر توکیه است می باشد. در این برنامه تلاش تعلیمی صورت می گیرد تا زنانی که شوهرانشان جنگجویان خارجی هستند، همراه با کودکانشان دوباره وارد اجتماع شوند. این گروه فعالان که در شمال غرب شهر ادلب مستقر هستند، بیش از 1700 زن ازدواج شده با جنگجویان را ثبت نام کردند. جنگجویانی که با داعش و یا هم القاعده ارتباط داشتند. این گروه تعهد کرده است تا تلاش‌هایشان را با وجود تهدید از سوی گروه حیات تحریر الشام ادامه دهند. نصیب عبدالعزیز مدیر این کمپاین به صدای امریکا گفت که تیمش دلایل را نیز بررسی میکند که چرا زنان سوری با جنگجویان خارجی ازدواج کردند و این هم با وجود اعتراضات شدید خانواده هایشان که صورت گرفته است.
نتنی و نتنی امم متحده مجتمع دولی گشت بشبرگ او مسئولی عام مسئولی نصر متنی.
بسیاری از این جنگجویان که فرار کردند و یا هم بدون تشخیص هویتشان کشته شدند و این زنان را همراه با کودکانشان باقی گذاشتند و این زنان مجبورند تا با خانواده‌های خود اجتماع و سرنوشتشان دست و پنجه نرم کنند.
این گروه از فعالان همچنان تلاش دارند تا سطح آگاهی زنان را در مورد خطرات ناشی از همچو ازدواج‌ها و عواقب کودکانشان افزایش دهند. در همین حال ملل متحد همراه با حکومت ایالات متحده آمریکا مکررن از سایر حکومت‌ها درخواست کرده است تا مسئولیت برگشت این جنگجویان را به دوش گیرند که از 40 کشور جهان هستند و تعداد آنان به 1000 نفر همراه با خانواده‌هایشان می‌رسد و این در حالی است که شمار از کشورها در پذیرش این افراد بی‌مایلند و از مشکلات پایگرد قانونی این افراد به دلیل موانع جهت دستیابی به شواهد از میدان جنگ پافشاری دارند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM مشنوید. دروز 7 و 8 ثور هنوز در تاریخ معاصر افغانستان سایه خیش را بر حیات مردمان این سرزمین گسترده است و نابسامانی های فعلی را میتوان مرتبط به وقایعی دانست که آغاز آن را 7 ثور رقم زد. 8 ثور که افغان ها باید در آن محاصل جانفشانی هایشان را به دست می آوردن، متاسفانه بر ویرانی و وقایع المناک آن افزوده شد، ولی با آن هم باید از آن درس عبرت گرفت و آن را در آینده افغانستان به کار گرفت. این مطلب را لیاقت علی امینی و راتب فقیری تحلیلگران افغان در گفتگوی با ارتباط یاد بود از این دو روز با همکار ما عبدالواجد عادل بیان داشتند که توجه شما را به این گفتگوها جلب میکنیم.
7 و 8 ثور تغییرات شگفتی را در این مقطع تاریخ افغانستان رقم زدن. حالا میپرسیم جناب لیاقت علی امینی، شما بفرمایید این دو روز که در واقعیت ایستادگی یکی در برابر دیگر است، چگونه سبب دگرگونی های در افغانستان، منطقه و جهان شد؟
خدمتتان عرض کنیم که هر دو روز 7 ثور و 8 ثور پیامدهای بسیار زیادی برای افغانستان و منطقه و فراتر از منطقه داشته است. اما خب برداشت هایی که در شرایط فعلی از این دو روز وجود دارد، دو نوع برداشت میتونه وجود داشته باشد. یک برداشتی است که هر دو روز، چه هفتم ثور و چه هشتم ثور، آغاز یک حرکتی بود که پیامد آن برای مردم افغانستان سخت تلخ و ناگوار بود و شرایط بدی که برای این مردم و این کشور تحمیل شد تا هنوز هم پایش روی مردم و زندگی مردم همچنان وجود دارد. خب نظر دوم ایست که ما باید تفکیک بکنیم که 7 ثور یعنی روزی بود که یک تحول جدید پیامدهای بسیار زیانبار برای مردم افغانستان داشت به وجود آمد و مردم وادار شدند که به دنبال از این رخداد هفتم ثور علیه حکومت وقت کابل و کشورهایی که حمایت کننده حکومت دست نشاندهشان در کابل بودند قیام بکنند و در طول 14 سال مردم خسارات بسیار زیاد را متحمل شدند. میلیون ها انسان کشته، زخمی، آواره، آسیب دیده شدند و افغانستان به یک کشور مخروبه تبدیل شد. تا هنوز هم آثار و تبعات او دوران همچنان برای کشور قابل لمس هست. و هشتم ثور هم مردم افغانستان بعضا دیدگاه خوشبینانه دارد که اگر هفتم ثور آغاز یک کودتا در افغانستان بود، هشتم ثور آغاز یک انقلاب و یا دستاورد یک انقلاب 14 ساله در افغانستان بود که این میتونه برای مردم افغانستان خوشایند باشه. مردم افغانستان به یک مرحله از تاریخ رسیدن که شاهد یک سلسله تحولات بودن و چشمنداز آینده را برای خود نگاه کردن و ارزیابی کردن. اما خب انتقادی که فعلا وجود داره، متاسفانه انقلاب افغانستان با آن که دستاوردهای خوبی هم برای مردم افغانستان داشت، با این که مشکلات بسیار زیاد بود، مهاجرت ها، کشتار ها، وحشیگری های بسیار زیاد، بنابراین اجماعی در این زمینه وجود داره که متاسفانه هشت ثور هم نتانست از این زحمات مردم افغانستان و قربانیان مردم افغانستان حمایت و پاسداری بکنه و مسئول این ناکامی ها کسانی بودند که در رأس قرار گرفتند. متاسفانه او کار کردی را که مردم افغانستان یا نتیجه انقلاب افغانستان باید به بار می آورد، این دستاوردها به دست نیامد.
فقیری صاحب، به نظر شما تحولاتی که منشأش هشت ثور است، آیا شما ایرا یک نوع عکس العمل در برابر هفت ثور نمی دانین؟ آیا آغاز اصلی مشکلات افغانستان از هفت ثور شروع نمی شه؟
هفت ثور ۱۳۵۷ یا کودتای خونین هفت ثور باعث زم کشیدن شیرازی ثبات سیاسی در افغانستان شد. با این کودتا نه تنها حالت مردم افغانستان از وضع قبل از او، یعنی از جمهوری داوود خان بهتر نشد، بلکه افغانستان ده ها سال و حتی به عقب افتاد. میلیون ها نفر جان داد و میلیون ها نفر دیگه مجبور به ترک کشور شدند. خونریزی های بی پایان در 14 سال حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کشور ما افغانستان برها انداخته شد. روسا دعوت شدن، کشور ما اشغال شد و در نتیجه 10 سال بمباردمان، 10 سال خونریزی که توسط روسا در افغانستان صورت گرفت، هزارها قریه از بین رفت و میلیون ها نفر دیگه به جمع مهاجرین افغان در کشورهای همسایه که در دشتهای سوزان زندگی به سر می بردن اضافه شد. قیام مردم افغانستان در برابر روسا و در برابر حکومت دست نشانده از اونا یک قیام برحق بود، یک قیام خودجوش بود. در آغاز متاسفانه دولت های دیگر، کشورهای بزرگ و کوچک از منطقه و از کشورهای عربی، در قیام مردم افغانستان دست اندازی کردن، قیام از اهداف اصلیش انحراف دادن، رهبری های خود ساخته و پشاوری و تهرانی را در رأس از او قرار دادن. هشت ثور یک فاجعه دیگه است در تاریخ افغانستان، فاجعه است که ناشی از هفت ثور است. اگر کودتای ننگین هفت ثور اتفاق نمی‌افتاد و شیرازی سیاسی افغانستان از هم نمی پاشید، گروپ هایی که در هفت ثور آمدن و جنگ داخلی خانمان برانداز در افغانستان برای انداختن، اینا هرگز توانایی از زیر نداشتن که قدرت سیاسی رو بگیرن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، فرشته سمایی یکی از آوازخوانانی است که در این اواخر فعالیت‌هایش را سر گرفته است. او در صحبت با صدای آمریکا گفته است که در هر زمینه قناعت داشتن خوب است بجز از موسیقی. خانم سما میگوید که اگر آوازخوان باور کرد که موفق است و از کار و شهرتش راضی شد، دیگر به هیچ جایی نمی رسد. مصاحبه لیلی ما حبیب عظیمی با فرشته سما را تقدیم شما میکنم.
راز موفقیت ما فکر میکنم نه تنها از ما، بلکه در هر کاری که واقعا عشق باشه، شوق باشه، علاقه باشه، استعداد باشه، او خودش راه خود پیدا میکنه.
از چند سالگی یا با آوازخوانی رو آوردین فرشته جان؟
لیلی ما جان، پس زمان کودکی علاقه من بودم به موسیقی، واقعا مثل جنون، مثل چطور برتان بگویم، اتا مکتب و یعنی بازی های کودکانه و رفتره و ساتری با تفلا و اینا رو اتا خوش نداشتم، موسیقی رو بسیار دوست داشتم. از زمان کودکی ما خواندیم، یعنی پیش خود در خانه خواندیم، ولی از سنین نوجوانی که باز ما رفتم در پاکستان پیش استاد غلام علی، درس های ابتدایی موسیقی دست پیشان گرفتم، شاگردیشان نکردم و همچنان سالهای بعد باز خود استاد فتح علی خان تشریف آوردن در شهر آمبورگ، از اونا درسایی گرفتم، پیش از اونا گرو ماندم، ولی متاسفانه که نتونستیم همواره اموج باشم.
خب شما از یک خانه هنرمند تبارز کردین، نقش اعضای خانواده و هنرمندانی که در فامیل شما بودن در هنر شما چی بوده، چی اثر داشته؟
ما خواهر ما مربی خوب ما بوده، هنگامه جان، ما که سر بلند کردم شروع کردم به آوازخوانی، البته در خانه می سنای برتان بگویم 7-8-9 سالگی که می خواندم، طبعا وقتی که ما هنگامه جان می دیدم و نه تنها هنگامه جان و تمام هنرمندایی که مورد علاقه خودم بودن، از او انسان کسی که علاقه داشته باشه الهام می گیره و شوق قدم دیگه شوق بیشتر میشه و بروز میکنه. ما همیشه با حرمت زیاد یاد میکنم از خواهر گرامی منگامه جان که مشوق بسیار خوب ما بوده، ولی من خودم همیشه دل سپرده به غزل بودم. دوست دارم آهنگای مردمی را، آهنگای شاد دوست دارم، به خاطر از اینکه ضرورت است در یک جامعه و حساب مو هر سخن جای و هر نکته مکانی داره. ولی همیشه خودم چون بسیار با غزل خرد شده بودم و عاشقانه غزل دوست دارم و دوست داشتم، بیشتر میشنیدم همیشه استاد غلام علی را، استاد میدیا صنعی، دو نفر دیگه بسیار بر من، نه تنها بر من بلکه در جهان موسیقی غزل اینا تاپ بودن و هستن و استاد فتر خان اینا رو بسیار گوش کردیم، گوش میکنم. و امی مشکل است که آدم در غربت بتونه که مثلا غزل خانی کنه، میکنم خودم 7 سالم بوده که آمدیم، ولی کوشش کردیم که بتونم فارسی رو درست یاد بگیرم، بتونم غزل بخونم، بتونم آن فرهنگ و نمات و کلتور رو نگاه کنم.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 صبح تا 7 صبح ادامه پیدا کرد، تقدیم شما شد و اینک برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. ما تا 7 شب که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه این
منو شکم.